ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر گوشه و کنار و کنج ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه 21 مرداد ماه 1399 خورشیدی که برابر است با 11 ماه اوت سال 2020 میلادی، روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست شاهین بشیری است، با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت 184 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. سیما سادات‌لاری با اعلام اینکه مجموع مبتلایان به کرونا در ایران بیش از 331,000 تن است، افزود که مجموع جانباختگان این بیماری نیز به 18,800 تن رسیده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، نزدیک به 4,000 تن از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت قرار دارند. اعلام روزانه آمار کرونا در ایران در شرایطی ادامه دارد که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و منابع مستقل از چند برابر بودن آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا خبر می دهند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه ای از زندان اوین میگوید در اعتراض به آنچه شرایط ظالمانه حبس و بیپاسخ ماندن مکاتبات و مطالبات قانونی زندانیان خوانده، انتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود با اشاره به پرونده محکومان سیاسی که با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی، افساد فی الارض، فساد و فحشا که می‌توانند تا 10 سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد، میگوید در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان از روز سه‌شنبه 21 مرداد اعتصاب قضا می‌کند. رضا خندان، همسر خانم ستوده، درباره این اقدام اعتراضی به رادیو فردا میگوید
واقعیتش اینه که دیگه از بسیار تنگ شده و ایشون گفتن که برای تغییر شرایط زندانیان سیاسی که بیگناه اونجا احکام ظالمانه رو دارن در موردشون اعمال میکنن، دست من یک سری اعتراضاتی خواهد زد، از جمله اعتصاب قضا که تا 20 مرداد ماه مهلت داده بود به دادستان تهران، دادستان کل و رئیس قوه قضاییه نامه نوشته بود و خواستهاش رو مطرح کرده بود که هیچ پاسخی داده نشد و از امروز اعتصابشون شروع کرد.
نسرین ستوده با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مجموع به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت یک نماینده پیشین مجلس در پیوند با پرونده موسوم به رشوه 65 میلیارد تومانی قالیباف خبر داد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، به نام و مشخصات این نماینده پیشین اشاره نکرده است. پیشتر مصطفی میرسلیم، نماینده پیشین مجلس، در گزارشی گفته بود که رشوه 65 میلیارد تومانی به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری تهران باز می‌گردد. آقای میرسلیم همچنین مدعی شده که همه مدارک مربوط به این رشوه را به قوه قضاییه داده است. این در حالی است که محمد باقر قالیباف که در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه گفت جهان هیچ انتخاب دیگری غیر از تمدید ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف به ایران و گسترش صلح و ثبات در سرتاسر جهان ندارد. کلی کرافت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با بیان اینکه اگر این ممنوعیت تمدید نشود چین و روسیه به ایران سلاح می فروشند گفت ایران می تواند این تسلیحات پیشرفته و مرگبار را به سازمانهای به گفته وی تروریستی در سراسر جهان صادر کند. پیشتر گزارش شده بود که روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا تصمیم گیری خواهد کرد، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این روند هنوز به جریان نیفتاده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد. نسرین ستوده در نامه‌ای از زندان در اعتراض به بی جواب ماندن مکاتبات و صدور احکام به گفته او ظالمانه برای زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده است.
برخورد دادگاه ها کاملا غیر انسانی شده در مورد زندانیان سیاسی و هیچ نوع پایبندی به کوچکترین قانونی و مقررات که خودشون وضع کردن نمیشه و زندانیان فقط با احکام سنگین و با تهدید دائم دست و پنجه نرم میکنن.
لبنان همچنان دستخوش تب و تاب اعتراضات است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از آخرین تحولات شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، نخست اجازه بدید که به سراغ همکارم فرهنگ قویمی بریم که از طریق اسکایپ با ما همراهه. فرهنگ، به شما سلام میکنیم و ابتدا از ایران آغاز کنیم. چند استان در وضعیت قرمز و هشدار هستند و از آمار مبتلایان و قربانیان این ویروس هم بیشتر بشنویم.
با درود خانم الهه، به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 184 نفر به علت ابتلا به کرونا جان باختند. با این حساب بر اساس آمار دولتی تا کنون شمار قربانیان ویروس کووید 19 به حدود 19,000 نفر در ایران رسیده. شمار کل مبتلایان هم در حدود 331,000 نفر اعلام شده. البته در مورد آمار دولتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه تردیدهای جدی وجود داره. آگاهانه بهداشتی در ایران و خارج از ایران شمار واقعی بیماران و قربانیان رو بیشتر از این ارقام میتونند. در مورد استانهای قرمز هم اعلام کنم که 15 استان ایران مثل یک هفته گذشته در وضعیت قرمز قرار دارند و 11 استان هم در وضعیت هشدار دارند که در واقع از 31 استان ایران 26 استان در مرحله بحرانی ویروس کرونا هستند. استانهای قرمز این استان ها هستند: استان تهران، قم، مازندران، مرکزی، گیلان، گلستان، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، سمنان، کرمان، آذربایجان شرقی و یزد. استانهایی هم که در وضعیت هشدار هستند مثل چند روز گذشته این استان ها هستند: استان فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و همچنین کوکیلویه و بویراحمد. خانم الهه
و فرهنگ، در مورد باز شدن مدارس و برگزاری کنکور و همچنین درباره مراسم عزاداری ماه محرم که حدوداً هفته آینده آغاز خواهد شد، چه خبرهایی برامون دارید؟ آیا تصمیمی در مورد برگزاری و نحوه برگزاری مراسم محرم گرفته شده؟
هر شبت که خانم الهه، برگزاری کنکور یا آزمون سراسری فعلا یک ماه به تعویق افتاده تا در آینده با تایید وزارت بهداشت تاریخی برای برگزاری کنکور اعلام بشه. در مورد بازگشایی مدارس هم مقام ها حرفای ضد و نقیضی میزنند، اما امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام کرد که مدیریت کرونا در مدارس امکان پذیر نیست و تاکید کرد که هر گونه تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اقدامی زودرس هست و به گفته او میتونه مخاطره آمیز باشه. در مورد مراسم سوگواری های محرم و نگرانی ها از بالا رفتن شمار مبتلایان به علت شرکت کردن در واقع معتقدان در این مراسم که غالبا عده جمع میشن، امروز سعید نمکی وزیر بهداشت خواستار به گفته خودش ماه محرمی سرشار از خرد و شور شد. به هر حال شاید لازم باشه که دولت با اقدامات خردمندانه از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنه و سیاست رو با مسئله بهداشتی داخل نکنه. وزیر بهداشت گفته برای جمهوری اسلامی مهمه که دشمن نتواند بگوید که نظام سلامت یا سرسپرده تهجر شده یا خود جزئی از تهجر بوده. به هر حال ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هم امروز در یک برنامه تلویزیونی گفته که سرایت پذیری ویروس کرونا 3 تا 9 برابر شده و خواستار رعایت پروتکل های بهداشتی دست کم 95% از مردم شده. پیشتر گفته میشد که در حدود 70% از مردم این پروتکل ها را رعایت میکنند. خانم الهه،
و در نهایت امروز اعلام شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تولید نخستین واکسن برای مقابله با کرونا خبر داده. تا چند اندازه کارشناسان به این واکسن روسی امیدوار هستند؟
بله، امروز رئیس جمهوری روسیه در جریان یک کنفرانس خبری مجازی اعلام کرد که اولین واکسن مقابله با ویروس کرونا توسط دانشمندان و پزشکان این کشور در مرکز پژوهش ملی گامالیا در روسیه، در مسکو در واقع تهیه شده. او نام این واکسن رو اسپوتنیک 5 اعلام کرد و همونطور که میدونید خانم الهه، در سال 1957 میلادی و در جریان رقابت‌های فضایی بین دو ابرقدرت آن زمان یعنی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، مسکو تونست نخستین ماهواره رو به فضا و مدار زمین بفرسته که اسمش اسپوتنیک بود. نامگذاری این واکسن هم به عنوان اسپوتنیک 5 در واقع به نوعی یادآور برتری شوروی آن زمان بر ایالات متحده در فضاست. به هر صورت آقای پوتین گفت که این واکسن به یکی از دختراش تزریق شده و نتیجه خوب بوده و ظاهراً به گفته او قراره که پس از تولید انبوه ابتدا این واکسن به کادر پزشکی و درمانی روسیه در پاییز تزریق بشه و اوائل زمستان هم واکسیناسیون عمومی در روسیه آغاز بشه. این رو هم بگم که هنوز هیچ یک از داده‌های اطلاعاتی در مورد این واکسن روسی منتشر نشده و مورد تحقیق دانشمندان قرار نگرفته و نهادهای بهداشتی و پزشکی چنین موضوعی رو تایید نکردند. سازمان بهداشت جهانی هم در انتظار دریافت جزئیات تولید این واکسن هست. به هر حال خانم الهه، باید منتظر بمونیم تا دقت و نتیجه بخش بودن این واکسن در واقع راستی آزمایی بشه.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و در مورد آخرین تحولات کرونا در ایران و جهان، بیشتر در ایران البته، میشنیدیم. و اما افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا برخی از کشورهای این قاره رو واداشته تا در مقررات و محدودیت‌های وضع شده خودشون بازنگری کنند. در این باره بشنویم از شهرام میریان.
یکی از این کشورهای اروپایی یونان است که آلودگی به ویروس کرونا در این کشور کمی بیش از 150 مورد اعلام شده و دولت برای مقابله با آن محدودیت‌های گسترده‌ای را در شهرها و مناطقی که مسافران تعطیلات تابستانی خود را پشت سر می‌گذارند اعمال کرده. یکی از این محدودیت‌های تازه بستن میکده‌ها، کلوب‌های شبانه و دیسکوتک‌ها در مناطق تفریحی یونان است. این مکان‌ها به دستور دولت یونان حداکثر باید تا ساعت 24 باز بمانند. در سال گذشته میلادی بیش از 30 میلیون مسافر تابستانی از اروپا و دیگر نقاط دنیا وارد یونان شده بودند. به دنبال بالا رفتن شمار نسبی مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه، شهروندان این کشور در اکثر شهرهای فرانسه از دوشنبه این هفته میبایستی ماسک بهداشتی نه تنها در مکانهای سربسته عمومی بلکه در فضای باز هم بر صورت داشته باشند. هر کس که به این مقررات بی‌اعتنایی کند باید روی پرداخت یک جریمه نقدی معادل 135 یورو حساب کند. در آلمان نیز پس از گذشت 3 روز که آلودگی به ویروس کرونا در این کشور کمی بالای 400 مورد ثبت شده بود، بار دیگر این میزان به مرز 1000 رسید. گذراندن تعطیلات تابستانی شهروندان آلمان در برخی از کشورهای توریستی اروپا یکی از دلایل افزایش نسبی شمار مبتلایان ذکر شده. در پی بالا رفتن میزان آلودگی به ویروس کرونا در سوئیس و اتریش، این دو کشور اکثر شهرهای اسپانیا را به جز جزایر مایورکا و قناری در لیست مناطق پرخطر خود قرار دادند. بر پایه مقررات تازه، از شنبه این هفته هر مسافری که از اسپانیا وارد سوئیس شود باید 10 روز در قرنطینه بماند. در اتریش اما از دوشنبه این هفته مسافرانی که از اسپانیا وارد این کشور می شوند باید تست منفی خود را ارائه کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محکومیت مسعود مصاحب، اتریشی ایرانی تبار و شهرام شیرخانی به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی خبر داده. در سالهای گذشته بازداشت شهروندان دو تابعیتی به اتهام تلاش برای نفوذ یا جاسوسی در ایران بارها خبرساز شده است و به یکی از مسائل مورد اختلاف ایران با دولت‌های دیگر بدل شده. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 21 مرداد اعلام کرد که مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، آلمان و بریتانیا هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره مسعود مصاحب ادعا کرد که او در قالب دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می‌کرد که 10 سال حبس گرفته و حکمش قطعی شده است. آقای مصاحب بازرگان 73 ساله اتریشی ایرانی تبار است که بهمن سال 97 در یک سفر همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران بازداشت شد. غلام حسین اسماعیلی به زمان برگزاری دادگاه این دو نفر اشاره نکرد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش در گفتگویی با رادیو فردا در این باره تاکید کرد که این دادرسی ها عادلانه نیست و نقض حقوق بشر است.
خب شهروندان دوگانه یا شهروندان خارجی که در ایران هستند گروگان‌های جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند و اونا سعی می‌کنند که با مبادله احتمالی آنها موقعیت خودشون رو در دنیا از این که هست بدتر نکنند و امتیازاتی به دست بیارن و از طرف دیگه هم افراد مختلف رو سعی می‌کنند که در با سناریوهایی که تدوین میکنند عملا جاسوس تلقی کنند و در این ارتباط شاید فکر بکنند که مدافعان حقوق بشر از فعالیت برای رسیدن اونها به حقوق خودشون دست بردارند و کمتر پیگیری بکنند، ولی که از اونجایی که روند دادرسی در ایران عادلانه نیست باید تمام این دادگاه ها تکرار بشوند و علنی باشند و وکلای تعیینی تمام کسانی که متهم هستند داشته باشند تا بتونن از اونها به خوبی دفاع کنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از شهرام شیرخانی نام برد و اتهامات او را جذب عناصر برای سرویس انگلیس و دادن اطلاعات قراردادها در حوزه بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت دفاع به دشمن برشمرد. آقای اسماعیلی محکومیت آقای شیرخانی را نیز 10 سال حبس اعلام کرد و گفت حکم او نیز قطعی است. سخنگوی قوه قضاییه در اظهارات تازه خود به طور کل از دستگیری 5 نفر در وزارت امور خارجه، صنایع و شرکت‌های قطعات و پشتیبانی کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی خبر داده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
گزارش کیانوش فرید از رادیو فردا رو میشنیدید. و اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، در نامی از زندان اوین نوشته است که در اعتراض به آنچه شرایط ظالمانه حبس و بی پاسخ ماندن مکاتبات و مطالبات قانونی زندانیان خوانده، اعتصاب قضا کرده است. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه همسر او رضا خندان را جویا شده است.
برای زندانیان سیاسی واقعیتش اینه که ایران
تنگتر میشه، عرصه براشون تنگتر میشه و حتی حقوق خیلی ساده مثل یه ملاقات درست حسابی، مثل مرخصی و مشکلاتی که در اثر کرونا برای زندانیان سیاسی حاکم شده و محدودیت های بیشتری که اعمال کرده اند، از این طرف از طرف دیگه روز به روز احکام دادگاه ها و برخورد دادگاه ها کاملا غیر انسانی شده در مورد زندانیان سیاسی و هیچ نوع پایبندی به کوچکترین قانونی و مقرراتی که خودشون اعمال کردن، خودشون وضع کردن توجهی نمیشه و زندانیان فقط با احکام سنگین و با تهدید دائم دست و پنجه نرم میکنن. نامه ها و مکاتباتی که با مسئولین زندان، با مسئولین قوه قضاییه و سازمان زندان ها میشه، هیچ کدوم از این نامه ها و درخواست های اینها را حتی جواب منفی هم نمیدن و این باعث شده که از مدت ها قبل، علارغم اینکه همسر من گفته بود که اعتصاب قضا نمی کنم، واقعیتش اینه که دیگه عرض بسیار تنگ شده و ایشون گفتن که برای تغییر شرایط زندانیان سیاسی که بیگناه اونجا احکام ظالمانی رو دارن در موردشون اعمال میکنن، دست من یه سری اعتراضاتی خواهد زد از جمله اعتصاب قضا که تا 20 مرداد ماه مهلت داده بود به دادستان تهران، دادستان کل و رئیس قوه قضاییه نامه نوشته بود و خواستهاش رو مطرح کرده بود که هیچ پاسخی داده نشد و از امروز اعتصابشون شروع کرد.
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی، نامه از زندان اوین فرستاده است و اعلام کرده که دست به اعتصاب قضا زده. از رضا خندان همسر او میشنیدیم و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مهندسی عمران خوانده و دانشجوی رشته علوم سیاسی در دانشگاه شیراز است. فعال مدنی جوانی که آرزوی برقراری عدالت و جهانی برابر را دارد. علاقمند به شعر و ادبیات فارسی است و حامی حقوق کارگران و کودکان کار. محمد داوری 26 سال دارد. او در 4-5 سال گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت شده است. سال 95 در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، بنر او را در یاسوج پایین کشید و بازداشت شد. کمتر از یک سال بعد در مهر ماه سال 96 به 5 زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. بار دیگر در پی اعتراض‌های دی ماه 96 در یاسوج بازداشت و با وثیقه آزاد شد و 6 بعد در شهریور سال 97 اتهام تبلیغ علیه نظام دلیل احضار محمد داوری به دادسرای انقلاب یاسوج بود و آخرین بازداشت او در این سالها 7 مهر ماه سال 98 رقم خورد. او سوار بر اتومبیلش بود، از اصفهان به سمت منزلش در شهر جدید صدرای شیراز می رفت که مأمورین وزارت اطلاعات او را متوقف کردند. به منزلش رفتند، وسایل او از جمله 10 جلد کتاب، دست نوشته ها، لپتاپ و تلفن همراهش را بردند و خودش را هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 منتقل کردند. او مدت ها در سلول انفرادی نگهداری می شد، به وکیل دسترسی نداشت، ممنوع الملاقات بود و تنها در تماس تلفنی کوتاهی بازداشتش را به خانواده اطلاع داد. بازداشتی که 7 به طول انجامید. محمد داوری 29 فروردین امسال با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شد و همزمان محکوم به 8.5 زندان. حکمی که قاضی ساداتی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز برای او صادر کرد و در صورت تایید 7.5 سال آن قابل اجراست. محمد داوری، فعال مدنی و حامی حقوق کارگران، موقتاً با وثیقه‌ای سنگین آزاد است و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک
کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت که یک نماینده پیشین مجلس در پیوند با پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف بازداشت شده. اما او به نام این نماینده مجلس و نحوه ارتباطش با این پرونده اشاره‌ای نکرد. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، که نخستین بار 6 خرداد این موضوع رو به صورت کلی مطرح کرد، روز 20 تیر ماه خبر داده بود که موضوع رشوه 65 میلیارد تومانی به تحقیق و تفحص زمان حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران برمیگرده. ساعتی پیش در این باره دیدگاه رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا که مسائل سیاسی ایران رو دنبال میکنه جویا شدیم.
سخنگوی قوه قضاییه امروز به طور دقیق توضیح نداده که این نماینده پیشین مجلس در چه ارتباطی با این پرونده بوده و چرا بازداشت شده، یعنی آیا کسی بوده که رشوه گرفته یا آیا کسی بوده که اطلاعاتی در مورد این پرداخت این رشوه یا کلیت این پرونده داده. ولی خب بالاخره این بحث مدت‌ها مطرح است که در جریان تحقیق تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران 65 میلیارد تومان رشوه پرداخت شده تا جلوی تحقیق تفحص گرفته بشه. اون تحقیق تفحص به طور عمده تمرکز داشت بر عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران و به همین جهت نقش آقای قالیباف در زمینه این پرونده خیلی حتی مهمتر از افرادی هست که ممکن در مجلس یا بیرون از مجلس رشوه گرفته باشند. چون ما میدونیم که در طول این سالهای اخیر آقای قالیباف همواره با انبوهی از پرونده‌های فساد روبرو بوده و نامش در این پرونده‌ها مطرح بوده. قائم مقام آقای قالیباف در دوره شهرداری الان در زندان هست که اون هم نامش در زمینه یک پرونده فساد مطرح است. الان که ریاست مجلس رو داره، کماکان این طرح موضوع فساد در ارتباط با آقای قالیباف اون حاشیه‌های مهم سیاسی رو زنده نگه می‌داره و باعث میشه که یک جدال سیاسی، حالا نه چندان خیلی مهمی، ولی یه جدال سیاسی داخلی رو کماکان در بین اصولگرایان بر سر قدرت یا بر سر حسب یکدیگر شاهد باشیم.
آقای حقیقت نژاد، با توجه به اینکه محمد باقر قالیباف همونجور که گفتید با همه سوابقش همکنون بر مسند ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زده، تا چه اندازه میشه امیدوار بود که به پرونده‌های فراوانش رسیدگی بشه؟
حداقل مثلا در مورد این پرونده اگر بخوایم بگیم، آقای میرسلیم که این موضوع رو افشا کرد و به قول خودش پیگیری کرد، خیلی نماینده قدرتمندی نیست. حالا سماجت نشون داده در روند رسیدگی به این پیگیری این پرونده، ولی خیلی آدم قدرتمندی نیست که بخواد این پرونده رو به جایی برسونه. در جریان انتخاب و انتصاب آقای بسپاش به ریاست دیوان محاسبات، اونجا یه گروهی از نمایندگان مجلس و اصولگرایان مخالف آقای بسپاش بودند و آقای قالیباف حمایت کرد از آقای بسپاش. بعد از اون تنش‌هایی که به وجود اومد، آقای احمد توکلی که عضو مجمع تشخیص هست و یک سازمانی رو هم در زمینه مبارزه با فساد اداره می‌کنه، یک نامه‌ای نوشت به آقای میرسلیم و گفتش که مستند و مدارکتون رو ببینید، ما می‌خوایم بررسی بکنیم و پیگیری بکنیم. یعنی می‌خوام بگم که بعد از اون دعوای سیاسی که در مورد آقای بسپاش بین این دو گروه اصولگرا پیش اومد، آقای توکلی اینا هم به جمع آقای میرسلیم اضافه شدن و خواستن که این پرونده 65 میلیارد تومانی رو پیگیری بکنن و الان میشه گفتش که یکم زورشون بیشتره. بنابراین یک بخش این که چقدر این اردوگاهی که قرار این موضوع پیگیری بکنه قدرت سیاسی داره و یکی این که چقدر این تنش‌های سیاسی ادامه پیدا بکنه. یعنی ممکنه که آقای قالیباف در زمینه مسائل مختلف سیاسی با برخی از این مخالفانش به توافق برسه. اگر که به توافق برسه، دیگه این پرونده‌های فساد و این موارد رو به قول معروف کش نمیدن و یه جوری درباره اون به تفاهم میرسن. به همین جهت میشه گفت که آینده چنین پرونده‌هایی و کلا آینده پیگیری در مورد شخصیت‌های آقای قالیباف پیش از اینکه قضایی باشه یه رویکرد سیاسی داره و بستگی به وضعیت سیاسی داره که چقدر آقای قالیباف رو بخوان تعقیبون کنن یا موقعیت ضعیف‌تر شده باشه یا قوی‌تر شده باشه. اونجاست که مناسبات قدرت سرنوشت این پرونده‌های فساد رو هم تشکیل میده، چون ما میدونیم که فساد در جمهوری اسلامی یک بخشی از بازی قدرته.
در مورد پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه به وقت محلی در نیویورک قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را بررسی می‌کند. هنوز گزارشی درباره بررسی پیشنویس قطعنامه عنوان و مطرح نشده. رویا کریمی مجد نگاهی دارد به پیشنویس این قطعنامه و راه‌های پیشروی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌های پایانی خود برای متقاعد کردن روسیه و چین برای حمایت از قطعنامه را انجام دادند، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها فرجامی نداشته است. رویترز همچنین از یک دیپلمات چینی نقل کرده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در هر شکل آن از هیچ پایه و اساس حقوقی برخوردار نیست و به گفته این دیپلمات به تلاش‌ها برای حفظ برجام آسیب می‌رساند. چین و روسیه هر دو در شورای امنیت صاحب حق وتو هستند و وتوی هر یک از آنها برای جلوگیری از تصویب هر قطعنامه‌ای کافی است. کامبیز قفوری تحلیلگر مسائل بین‌الملل در فنلاند در مورد واکنش چین و روسیه به این قطعنامه میگوید:
تا جایی که ما میدونیم چین و روسیه عزمشون رو جذب کردن برای وتوی این قطعنامه، اما از فعلا اصلا مشخص نیست که آیا آمریکا میتونه حتی اون 9 عضو شورای امنیت از 15 عضو رو با خودش همراه بکنه یا خیر. اگر میدونیم که به حد نصاب 9 عضو نرسه، اصلا به مرحله وتوی چین و روسیه نخواهد رسید. و به خاطر همین هم است بعد که برخی از تحلیلگران معتقدند که این رو آمریکا آمدانه آورده، به خاطر اینکه کشورها معمولا وقتی قطعنامه‌شون در معرض این قرار میگیره که به حد نصاب نرسه، معمولا اون قطعنامه رو به رأی نمیگذارن. برای همین بعضی از تحلیلگران معتقدند که اساسا آمریکا این را گذاشته که رأی نیاره تا بتونه از اون گام دوم خودش که قبلا هم تهدید کرده بود، یعنی استفاده از مکانیزم ماشه ذیل قطعنامه 2231 استفاده بکنه و 6 قطعنامه پیش از قطعنامه 2231 رو، یعنی قطعنامه تحریمی مرتبط با برنامه هسته ایران رو و تحریم ها رو برگردونه.
آمریکا پیشتر پیشنویس قطعنامه خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده است. قطعنامه پیشنهادی خرید یا فروش هر گونه سلاح به ایران یا اتباع این کشور را ممنوع کرده. مدت تحریم تسلیحاتی پیشنهادی در این قطعنامه تا تصمیم بعدی شورای امنیت تعیین شده و پایان آن به آینده ای نامعلوم واگذار شده که از دید شورای امنیت خطر تهدید صلح و امنیت بین المللی از سوی ایران منتفی شده باشد. دبیرکل سازمان ملل، کمیته تحریم شورای امنیت و متخصصان اجرای تحریم تسلیحاتی در این قطعنامه موظف شدند مرتب وضعیت اجرای آن را به شورای امنیت گزارش کنند. آمریکا هشدار داده در صورت ناکامی در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه در توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام خواهد بود. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت از آنجا که آمریکا در تلاش خود برای وحدت نظر میان اعضای شورای امنیت برای تمدید رسمی تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران ناموفق مانده، احتمالاً مجبور خواهد شد از مرامنامه رأی‌گیری در شورای امنیت استفاده کند تا فروش تسلیحات به ایران را محدود سازد. مرامنامه رأی‌گیری که در سال 2019 به تایید 119 کشور عضو سازمان ملل رسید، به اعضای دائم شورای امنیت مؤکداً توصیه می‌کند تا از حق وتو خود در مواردی که پای جرایم جمعی جنایتکارانه در کار است استفاده نکنند. اتهام‌های دامن زدن به جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه، حمایت مالی و تسلیحاتی اطلاعاتی از گروه‌های تروریستی در منطقه از جمله جرایم جمعی جنایتکارانه‌ای به شمار می‌روند که متوجه جمهوری اسلامی ایران هستند. کامبیز غفوری در مورد راه‌های باقی مانده برای آمریکا برای ممانعت ایران از دسترسی به جنگ افزار می‌گوید:
در صورتی که اختلاف‌ها سر این مسئله بالا بگیره، یک راهی که وجود داره باقی میمونه اینه که رجوع بکنن به دیوان بین‌المللی دادگستری و نظر مشورتی بگیرن. این حق رو داره شورای امنیت، اما یک مشکلی که هست اینه که به ندرت از این مسئله استفاده شده. یعنی یک بار فقط در سال 1971 از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده شده. بنابراین این راه وجود داره. مسئله دومی هم میمونه که اینجا راه حل بینابینی اروپایی هاست. اروپایی ها بیان یک قطعنامه با زبان و لحن ملایم تری بگذارند که به صورت نامحدود تحریم تسلیحاتی نکنه جمهوری اسلامی رو، محدودتر بذاره برای یک سال یا دو سال، و اگر در این صورت ایران و آمریکا هر دو بتونن بر سر اون قطعنامه به توافق برسن، ممکنه اون شانس رو داشته باشه برای حفظ برجام. ولی تا اینجای کار به نظر میرسه که آمریکا بسیار مصر است که این تحریم ها نامحدود باشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی توقع دارد روسیه و چین به عنوان دو کشور دوست ایران در برابر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با فشار آمریکا در شورای امنیت بایستند.
قرار هست که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، البته به وقت محلی در نیویورک، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو بررسی کنه. اما یادآوری میکنم که هنوز گزارشی درباره بررسی پیشنویس این قطعنامه مطرح نشده. به محض اینکه این اتفاق بیفته، شما شنوندگان خوبمون رو در جریان اون قرار خواهیم داد. از رویا کریمی مجد میشنیدیم. و اما یک دیپلمات اوکراینی انصراف ایران از پرداخت غرامت در رابطه با سانحه پرواز 752 رو دور از ذهن خوانده و گفته جبران خسارت صاحب هواپیمای سرنگون شده نیز از محورهای مذاکرات است. سخنان رئیس بیمه مرکزی ایران مبنی بر اینکه خسارت این هواپیما باید به وسیله شرکت‌های بیمه اروپایی پرداخت شود، با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. بشنویم از آنا رایسکایا.
مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین میگوید غیر قابل تصور است که ایران از پرداخت غرامت سر باز بزند. یوگنی ینین در فیسبوک خود نوشت: در مذاکرات دو جانبه با ایران که نمایندگان شرکت ما و خطوط هوایی بین المللی اوکراین نیز در آن حضور داشتند، ایران متحد شد خسارات هواپیمای سرنگون شده را جبران کند و توافق شد این موضوع یکی از محورهای دور بعدی مذاکرات نیز باشد. شرکت ما از واکنش خودداری کرد، اما یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت:
ناوگان ماو توسط یک شرکت اروپایی بیمه شده و این شرکت نیز ریسک های خود را توسط چند شرکت دیگر بیمه کرده. ممکن است ایران مستقیما به ماو خسارت پرداخت نکند و این پرداخت ها از پایین این هرم آغاز شود، اما سرانجام تمام مسیرها به رأس هرم خواهد رسید و در رأس آن دولت ایران مسئول سرنگونی هواپیمای بوئینگ بوده و ناچار است خسارت این اقدام را تقبل کند.
دوشنبه غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی ایران گفته بود از آنجا که هواپیمای سرنگون شده تحت پوشش شرکت های بیمه ایرانی نیست بلکه از سوی شرکت های اروپایی بیمه شده بود، آنها باید خسارت خطوط هوایی اوکراین را پرداخت کنند. بسیاری از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این سخنان را به معنای انصراف ایران از پرداخت غرامت تعبیر کردند. رمان مارچینکا کارشناس حقوق هوانوردی میگوید چرخش در موضع ایران مشاهده نکرده.
باید بپذیریم که مسائل پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی را میتوان صرفاً در چهارچوب مقررات موجود بین‌المللی حل و فصل کرد. مطابق این مقررات پرداخت خسارت هر سانحه هوایی بر عهده شرکت بیمه است و روال و میزان حداقلی نیز برای آن تعیین شده. مطابق این مقررات اگر بیمه کننده ایرانی عهده‌دار بیمه کردن هواپیمای بوئینگ با شماره پرواز 752 نبود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که این شرکت خسارت سانحه این پرواز را بپذیرد. تا جایی که فهمیدم آخرین سخنان رئیس کل بیمه مرکزی ایران دقیقاً همین مطلب را بیان کرد. غرامتی که ایران باید بپردازد دست کم از 3 بخش تشکیل شده: خسارت هواپیما، خسارت بار مسافران و مبلغی که با جان باختن مسافر به بستگانش تعلق می‌گیرد. دغدغه اصلی غرامتی است که ایران به بستگان قربانیان این پرواز پرداخت خواهد کرد. سخنان روز دوشنبه مسئول بیمه ایران صرفاً مربوط به خسارت هواپیما بود و از آنجا که فعالیت خطوط هوایی اوکراین کاملاً تحت پوشش بیمه است، اصلاً نباید نگران وضعیت مالی شرکت ماو در ارتباط با این سانحه باشید.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه توسط دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و ایران پس از 3 روز انکار و پنهانکاری به این مسئله اذعان کرد. اندکی بعد غلامعلی جهانگیری، معاون بیمه مرکزی ایران، برآورد کرد خسارت ناشی از سرنگونی این هواپیما بین 100 تا 150 میلیون دلار خواهد بود که بخش عمده آن مربوط به بدنه هواپیماست و به گفته وی این خسارت از سوی دولت ایران پرداخت می شود، نه از سوی شرکت های بیمه ایرانی. ایران بارها تأکید کرده که حاضر است غرامت بپردازد، اما چندی پیش عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در جمع‌بندی نتایج دور نخست مذاکرات ایران و اوکراین در رابطه با سانحه پرواز 752 گفت این امر زمان بر و از نظر فنی و حقوقی دارای ابعاد مختلف است. همزمان با این اظهارات، دمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، تأکید کرد کیف در تلاش است بیشترین میزان غرامت را از تهران دریافت کند. دیپلمات‌های اوکراینی میگویند مبلغ غرامت به نتایج تحقیقات بستگی دارد و پس از مشخص شدن تمام جزئیات این سانحه تعیین خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و ما یک روز پس از استعفای دولت لبنان، معترضان باز به خیابان‌های بیروت سرازیر شدند. این در حالی است که یک هفته از انفجار مهیب بیروت می‌گذرد. همکارم ایلیا جزائری که خبرهای مربوط به لبنان رو به دقت دنبال می‌کند، همراه ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و حالا که دولت استعفا داده، معترضان لبنانی چه خواسته‌هایی دارند؟
ارائه سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خواسته هاشون دو بار داره که بود که در خیابان داره مطرح میشه. الان شاهد تظاهرات هستین در بیروت، پایتخت لبنان. شعارها برای استعفای هیئت حاکمه به ویژه دو نفر رو در تظاهرات امروز هدف قرار دادن، یکی میشل اون نخست وزیر و دیگری نبیه بری رئیس پارلمان رو. اما خواسته ای که ارائه شده از سوی به طوری میشه گفت نمایندگان معترضان این هست که خواستار اون هستن که دولتی کوچک تشکیل بشه، دولتی فنی و مستقل برای فراهم کردن زمینه مجازات مسئولان از انفجار بیروت و همچنین مجازات کسانی که اونها رو به فساد متهم میکنن، کسانی که طی 30 سال پیش حاکم بودن در لبنان. دو، این دولت بعد از این مسئله انتخابات پارلمانی برگزار کنه و انتخابات پارلمانی طبق قانون جدیدی باشه، نه قانونی که الان هست بر پایه تقسیم بندی های فرقه‌ای و گروهی، و بعد دولتی تشکیل بشه توسط این پارلمان تا بحران پایان بپذیره. اینها خواسته هایی هست که داره مطرح میشه و فعلا معترضان با مسئله انتخاب زود هنگام که آقای حسن دیاب رئیس نخست وزیر مستعفی لبنان مطرح کرده موافق نیستن.
ایلیا، از نظر وقت در مضیقه هستیم و در پایان مجله هستیم، اگر بتونی که بگی گزارشی منتشر شده در مورد اینکه حدود 2 هفته پیش از انفجار بیروت مسئولان بلندپایه لبنانی هشداری در این زمینه دریافت کرده بودند.
این گزارش توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده، گفته که حدود 2 هفته قبل از انفجار بیروت گزارش قضایی ارسال میشه به رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان. در اون هشدار میدن که این 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت باید به طور امن نگهداری بشه و وضعیت الان اینطور نیست، و حتی هشدار داده میتونه سرقت بره این مواد و برای عملیات تروریستی استفاده بشه. چند روز پیش رئیس جمهور لبنان هم اشاره‌ای کرد، گفته بود گزارش‌های دریافت کرده بود، اما مسائل سیاسی و موانع سیاسی مانع از اون شده بود که اقدامی انجام بده. هنوز مسئولان لبنانی بعد از این گزارش موضعی اعلام نکردن.
و در نهایت اینکه با توجه به ویرانی‌های گسترده ناشی از انفجار و وضعیت اقتصادی لبنان، کمک‌های جهانی به لبنان به چه شکل قرار صورت بگیره؟
برنامه جهانی غذا گفته گندم خواهد فرستاد بر لبنان به طوری که 3 ماه برای این کشور کافی باشه، چرا که سیلوهای گندم از بین رفت در انفجار بیروت و همچنین گفته کمک‌های دیگری در حال انجام هست تا به طور فوری بشه به لبنان رسوند. علاوه بر اون کشورها دارن نقش ایفا میکنن، از جمله مصر که گفته دو پل دو مسیر هوایی و دریایی بدین منظور برقرار خواهد کرد.
ایلیا سپاسگزارم از همراهیت با مجله شبانگاهی رادیو فردا. باز هم احتمالاً با شما همراه خواهیم بود در بخش‌های دیگه. ممنونم. و ما عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که radiofarda.com، تکرار میکنم، radiofarda.com در اختیار شماست. این آدرس وبسایت رادیو فرداست. خبرها رو میتونید با جزئیات بسیار بیشتر از آنچه در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخوانید. سری هم بزنید به بخش‌های دیگه، تلگرام رادیو فردا، اینستاگرام و عزیزان 00420221122113 در اختیارتونه. پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید.